رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با سلام شنونده عزیز رادیوی آزادی، من خیرامون بقازاده نشی سیوم مجله شامگاهی را در روز یکشنبه 27 اپریل سال 2008 تقدیم شما میکنم. ساعت در دوشنبه 9 شام است. شروع میکنیم از نگاه به خبرهای این ساعت. امروز در کابل تیراندازی پرد نظامی کابل را که با اشتراک رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی جریان داشت به هم زد. حامد کرزی که از این حادثه هیچ ضرری ندیده است در یک سخنرانی تلویزیونیش بعدن گفت که چند دستن در کار این حمله ها بازداشت شدند. حادثه مذکور در جریان تجلیل روز شکست تجاوزگران شوروی در افغانستان روی داد. مقامات گفتند که در این حادثه دست کم 3 نفر کشته شدند. تفصیلات در ادامه برنامه. ایران گفت احتمال است که با سردرگمی های امروزه واشنگتن در افغانستان و عراق ایالات متحده آمریکا توان حمله بالای کشور دیگر را داشته باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران محمد علی حسینی گفت بعید است که نیروهای آمریکایی توان حمله به کشور نو را داشته باشند. هفته گذشته هم ادمیرال مایک مولن رئیس ستاد مشترک ایالات متحده آمریکا و هم وزیر دفاع روبرت گیتس ایران را برای تقویت پشتیبانی هایش از جنگیان عراقی عیبدار کرده. گفتند همه تدبیرهای نظامی برای حل مسئله مورد اندیشه و بررسی قرار خواهد داشت. در یک ترکیش که شب گذشته در مناطق سربنشینی کوسوو روی داد 3 نفر جراحت برداشتند. پلیس کوسوو میگوید که ترکیش در مرکز شهرک سربنشینی لپاسوویچ رخ داد. پیروان کلیسای پروسلاوی روسیه امروز عید پاک خود را تجلیل میکنند. در مسکو سیاستمداران و روشنفکران زیاد برای شرکت در مراسم مذهبی در کلیسای جامع عیسی نجات بخش گرد هم آمدند. در میان آنها رئیس جمهوری فعلی ولادیمیر پوتین و وارث وی دمیتری مدودف هم بودند. درگیری های شبانگاهی میان جنگیان شیعه مذهب و نیروهای آمریکایی و بریتانیایی در شهرک صدر بغداد دست کم 8 کشته به جا گذاشت. در میان قربانی ها از یک زن هم نام برده می شود. مقامات عراق امروز گفتند که در پی درگیری های اخیر 44 نفر جراحت برداشتند. امروز گشت مشعل المپی در کره جنوبی ادامه یافت. در سئول برای تامین امنیت جریان مشعل برداری حدوداً 8000 نیروی پلیس سفر بر شدند. فعالان کره جنوبی علیه تصمیم حکومت چین برای رپاتریاسیای دوباره مهاجران زاده کره شمالی به وطنشان و اینچنین از سرکوب تظاهرگران تیبتی در ماه مارس دست به اعتراض زدند. امروز قرار است بازرسان ارشد هسته‌ای آژانسی انرژی اتمی سازمان ملل متحد برای انجام دور نوبتی گفتگوها با مقامات ایرانی وارد تهران شود. اولی هینونن معاون رئیس و رهبر دپارتمان امنیت تسلیحاتی در این آژانس سازمان ملل متحد است و نیت دارد با مقام‌های ایرانی اتهامات خدمات استخباراتی آمریکا را بررسی کند که می‌گویند دانشمندان ایرانی در اندیشه تولید بمب اتمی می‌باشند. مفتشان مراکش تحقیق حادثه سوختار در یک کارخانه کورپدوزی شهر کاسابلانکا را آغاز کردند که سبب هلاکت 55 کارگر و جراحت 20 تن دیگر شده است. در حالی که بعد وقوع این فلاکت گزارش های زیاد راجع به بسته بودن همه برآمدگاه های کارخانه پخش شد، وزیر امور داخلی کشور چاکی بن موسی گفت که هیئت مفتشان اینچنین تدبیرهای امنیتی و شرایط کاری کارگران فابریکا را تفتیش خواهند کرد. وزیر گفت که به احتمال زیاد مواد کیمیایی که در داخل ساختمان نگهداری می شد به قول به آتش روغن ریخته دامن سوختار را در مساحت بیشتر توسعه داده است. و در پی چند زد و خورد میان گروه های قاچاقبر مواد مخدر مکزیکویی که شام شنبه در شهر تیخوانا مرز ایالات متحده آمریکا روی داد 15 عضو گروه های قاچاقبر کشته شدند. خبرگزاری های محلی گفتند که باور می رود این گروه های رقیب اعضای یک کارتل بزرگ تاجری مواد مخدر با اسم اریلیانو فلیکس بودند. در ماه اخیر 10 نفر قربانی خشونت های داخلی گروه های قاچاقچی در مکزیک شدند. خبرهای بیشتر را می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید شنونده عزیز. www.azadi.org
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا توجه کنید به عنوانی مطالب مجله امروزی شامگاهی. در پی حمله گروه مسلحانه به شرکت داران گشت نظامی افغانستان 3 نفر کشته و 8 تن مجروح شدند. حمله اخیر معنای خیلی حساس بودن وضع امنیتی افغانستان را دارد میگوید یک تحلیلگر. آمریکا امکانات مساعدت به همکاری های انرژی تاجیکستان و پاکستان را اندیشه دارد. حدوداً 2000 ساکن الماتو از وعده خلافی های مقامات در زمینه تخریب منزل های زیستی آنها دست به تظاهرات زدند. و حالا شروع میکنیم از آنچه که امروز در افغانستان روی داد و به خبر اولی رسانه های جهانی بدل شد. مقامات بهداشت افغانستان گفتند که در حمله روز یکشنبه به شرکت داران گشت نظامی در کابل 3 نفر کشته و 8 تن دیگر مجروح شدند. در میان مهمانان این همایش بخشیده به ختم تجاوز شوروی به افغانستان اینچنین رئیس جمهوری حامد کرزی حضور داشت که از این حادثه جان به سلامت برد. در حالی که تحقیق حادثه شروع شده است، دو گروه مختلف مسئولیت انجام این حمله را به دوش گرفتند. گشت نظامی روز یکشنبه بخشیده به پیروزی نیروهای مجاهدین بر حکومت روبه شوروی سال 1992 تشکیل شده است. هنگام تیراندازی ها نوارهای تلویزیون اعضای حکومت و رهبران گروه های سیاسی را نمایش داد که سرهای خود را خم کرده تلاش کردند خود را از حمله امین نگاه دارند. همین لحظه ها نمایش زنده تلویزیونی قطع شد. محمد صالح سلجوقی یک عضو جرگه افغانستان در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت لحظه ای که تیراندازی های ادامه داشت در نزدیکی مهمان ها دو موشک پرتاب شد و افزود که به احتمال غالب موشک ها از داخل ساختمان واقع در چند صد متری جشنگاه پرتاب شده است. عضو مجلس عبدالله سلیمان خیال در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد گفت که یک عضو پارلمان فضل الرحمن سمکنی از جراحات های برداشته جان داد. وزیر بهداشت محمد امین فاطمی چند ساعت پیش از این در صحبت با اسوسییتد پرس گفت که در میان دو نفری ساعت های اولی بعد حمله جان داده یک پسر بچه 10 ساله هم بوده است. مجروحان که شمارشان 8 نفر گفته می شود از یک وکیل مجلس، 4 سرباز و باقی خادمان امنیتی عبارت می باشند. مقامات امنیتی در صحبت با رادیو افغانستان آزاد گفتند که در رابطه با این حادثه 6 نفر بازداشت شدند. در سخنرانی تلویزیونی خود در پی این حادثه رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی بازداشت مظنونان را تایید کرد و گفت
امروز در تجلیل مراسم 16مین سالگرد پیروزی جهاد افغانستان، دشمنان افغانستان، دشمنان امن و ترقی مردم افغانستان کوشش کردند که مراسم تخریب کنند و بی‌نظمی و دهشت بیفکنند. خوشبختانه قوای نظامی افغانستان و نارزود محاصره کردند، بعضی از مظنونین دستگیر کردند و الحمدلله خیر خیرت است و اطمینان باشیم.
در همین حال دو گروه جداگانه شورشی دعوای مسئولیت این حادثه را کردند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد گفت که 6 عضو گروه آنها این حمله را انجام داده، بعداً 3 نفرشان بازداشت شدند. در اظهارات دیگر مسعود مصطفی سخنگوی حزب اسلامی گروه به رهبری نخست وزیر پیشین گلبدین حکمتیار همچنان مدعی مسئولیت این حمله شدند و گفت که حملگران به جانب مهمانان جشنگاه موشک پرتاب کردند. حمله مذکور در شرایط رخ داد که نیروهای امنیتی کشور تدبیر شدید را برای تامین آسایش جشنگاه اندیشیده بودند. چند روز پیش پاسگاه‌های امنیتی با کافتوکوو سنجش ماشین‌های وارد کابل شونده شروع کرده، محل برگزاری گشت نظامی با قوه ارتش ملی، تانک‌ها و نیروهای امنیتی محاصره شده بود. بعد سری قدرت آمدنش در سال 2001 حامد کرزی از چند حادثه سوی قصد جان به سلامت برده است. و حالا در ادامه این موضوع به صحبت همکارم در رادیوی افغانستان آزاد هاشمی مهمند را دعوت میکنیم تا که حادثه های امروز را بیشتر شرح بدهیم. آقای مهمند خوش آمدید به برنامه و آخرین خبری که در رابطه با این حادثه دریافت کردیم این در گذشته وکیل مجلس آقای سمکنی بود است که صبح خبری مجروح شدنی و اول به دست ما رسیده بود. آیا باز تفصیلات دیگری در دست شما هست؟
فضل الرحمن سمکنی ای وکیل ولایت پکتیا بود که در نتیجه جراحاتی که برداشته بود در حصه سینه امروز در بیمارستان وفات کرد و با این ترتیب تعداد کسای کشته شده به 3 نفر رسید، چون قبلا وزیر صحت عامه افغانستان گفته بود که یک مرد و یک پسر 10 ساله هم در نتیجه این حمله کشته شدند.
تا این لحظه ها ما میدونیم که دو گروه شورشیان مسئولیت این حمله ها را به دوش گرفتند، از سوی طالبان و از سوی گروه های وفادار به گلبدین حکمتیار. از روی معلومات شما تا کدام اندازه این ادعاها میتواند درست باشد و آیا کدام یک گروه دیگری هست که میتواند در این حمله ها دست داشته باشد؟
این درست است. حقیقتا هم گروه طالبان هم مسئولیت این حمله را با عهده گرفته و گروه مربوط به گلبدین حکمتیار یعنی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار هم این مسئولیت را با عهده گرفته. اما بعضی کارشناسا در این مورد شک دارن. اونها میگویند که شیوه این حمله با شیوه حملاتی که طالبان میکنه خیلی فرق داره. طالبان بیشتر به حمله انتحاری دست میزنن یا این طور که در بین مردم بیاین رو باز با مرمی افراد را زیر حمله قرار بدن فرق میکنه. بعضی کارشناسا فکر میکنن که این حمله توسط افرادی که در داخل مجاهدا هستند سازماندهی شده. این مسئله است که هنوز حقیقتی از این روشن نشده.
یکی از این اندیشه ها رو خانم بارکزای امروز اظهار کرده است.
خانم بارکزای هم گفته و یک کارشناس دیگر هم به نام دکتر ودیر صافی هم همین نظر را داده. اما وزارت کارهای درونی افغانستان گفته که تا به حال اینا چند نفر را بازداشت کردند. تحقیقات در این مورد دوام داره. هنوز نتیجه این تحقیقات معلوم نیست. لحاظا ما به طور قطعی گفته نمیتونیم که کدام گروه در این حادثه دست داشتن.
اما با نظر داشتی این که در این اخیرها حمله ها بالای نیروهای حکومتی و حالا میبینیم که به مقامات بلند پایترین دولت از جمله به رئیس جمهوری افزایش مییابد، آیا چی پیامدهای داشته میتواند چنین حمله ها به اندیشه شما در آینده جامعه افغانستان؟
حقیقتا حادثه امروز یک حادثه ناخوشایند هست برای دولت افغانستان، چون این حادثه در قلب شهر کابل در نزدیکی قصر ریاست جمهوری به وقوع پیوست و در یک حالت به وقوع پیوست که برای امین مراسم تدابیر شدید امنیتی گرفته شده بود. در اونجا قواهای پلیس، قواهای اردوی افغان، قواهای امنیتی و همه جا بجا بودن. این که باز هم در این طور یک مراسم قواهای ضد دولت داخل میشن و باز به اینطور عملیات دست میزنن و افراد را میکشن، ای برای حکومت یک علامه خوب نیست و ای نشان میده که دولت باز هم توانایی گرفتن امنیت جدی را نداره. به هر صورت آنهایی که حمله را سازماندهی کردن به یک هدف خود حقیقتا رسیدن و اویست که به تمام جهانیان نشان دادن که دولت موجود افغانستان آسیب پذیر هست و این چیز این پیام است که اینها توسط این حمله به مردم افغانستان و برای مردم جهان رساندن.
بله و این همون چیز است که وقتهای آخر از منبرهای بلند پایه در امریکا و در اروپا صدا می دهد. تشکر هاشمی مهمند همکاری ما در رادیوی افغانستان آزاد راجع به حمله های امروزه گروه های مسلحانه در کابل توضیح داد. شنونده عزیز، آخرین تحولات مربوط به افغانستان را از صحیفه اینترنتی رادیوی آزادی هم دنبال کنید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
www.azadi.org این سامانه اینترنتی رو در خاطر نگه دارید. هفته گذشته یاوری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی ریچارد باوچر اظهارات داد که واشنگتن با تاجیکستان و پاکستان همکاری دارد و اشاره کرد که این همکاری ها میتواند برای تحکیم بخش انرژی هر دو کشور مساعدت کند. با قول باوچر فعلا با کمک بانک آسیایی رشد امکان صادرات نیروی برق تاجیکستان به پاکستان ارزیابی می شود و افزود پاکستان سالانه حداقل به 3000 مگابایت نیروی برق احتیاج دارد و تاجیکستان می تواند 1000 مگابایت نیروی برق را به این کشور صادر کند. با اندیشه برخی تحلیلگران در شرایطی که مردم تاجیکستان شدیدترین زمستان را پشت سر کرده و طول بیش از 4 ماه در شرایط بی برق و بی گازی در سردی شدید زندگی کردند و تا اندازه در این وضع گناه بعضی متفقان منطقه‌ای اش هم گناه آنها احساس میشد، توسعه همکاری ها در این سمت با غرب و پاکستان احتمالاً به منفعت تاجیکستان خدمت میکند. همکارم رحمت کریمی دولت تلاش کرد با کمک تحلیلگران و جامعه شناسان این موضوع را توضیح دهد.
سخنان ریچارد باوچر یاوری کاتبی دولتی ایالات متحده آمریکا که گفته است با کمک بانک آسیایی رشد امکان انتقال نیروی برق تاجیکستان و پاکستان بررسی می شود از جانب برخی محافل تاجیکستان و کارشناسان به فعال نگرفته می شود. آقای باوچر گفته است پاکستان سالانه حداقل به 3000 مگابایت نیروی برق نیاز دارد و تاجیکستان می تواند 1000 مگابایت نیروی برق را به این کشور سالانه صادر کند. تاجیکستان در فصل گرما نیروی برق بیشتر از نیاز های داخلی خود را تولید میکند که در گذشته ها این نیروی برق به کشورهای همسایه و بیشتر به روسیه انتقال میشد، اما اخیرا کشوری ازبکستان مانع از انتقال نیروی برق تاجیکستان به روسیه شده است و در صورت فراهم شدن امکان انتقال این نیروی برق به پاکستان به نظر کارشناسان اقتصاد تاجیکستان سود خواهد برداشت. مسعود صابیروف استاد دانشگاه اقتصاد تاجیکستان میگوید
چرا انتقال داده نشود، فروخته نشود، بلکه واقعی است که تاجیکستان از این چیز برد میکند، بوی نمیتید. با آنها پیش اومد است که فرض کردیم که روسیه میخواهد برق تاجیک رو خریداری کند. ولی مشکلات در ازبکستان است. چون پاکستان کمر بسته است که این برق تاجیک را خریداری میکند، چرا فروخته نشود.
اما فعلا خط انتقال برق تا پاکستان وجود ندارد و شرطنامه میان دو کشور برای احداث خط انتقال نیروی برق از تاجیکستان به پاکستان توسط وخاندره به دلایل مختلف به حال اجرا در نیامده است. ولی برخی کارشناسان دیگر میگویند این پیشنهاد جانب آمریکا که گفته است آماده است برای عملی شدن انتقال برق به پاکستان کمک کند فرصتی مناسب است برای جلب سرمایه آمریکایی جهت اجرای برنامه‌های دیگری انرژی. طاهر عبدالجبار استاد دانشگاه بین‌المللی دوشنبه میگوید دولت تاجیکستان باید از این فرصت و از این پیشنهاد به نوع احسن استفاده کند.
باید دولت تاجیکستان از این استفاده بکند، هم در انتقال برق هم در تکمیل ساختمان راغون و صورت در اطراف ما، یعنی منظور من در کشورهای همسایه روسیه، مایل نیستند که تاجیکستان به این کار مشغول شوه و سفلانه یا با کمک کشورهای دیگر اینه پیش ببرد این ساختمان رو تکمیل داد. و چون اگر امریکا چنین پیشنهاد کرده باشد، من فکر میکنم که اونا قبول کردن و از این استفاده بردن برای حکومت ما لازم است.
ولی میگویند برخی دیگر از کارشناسان امکان مخالفت روسیه و ازبکستان به این طرح نیز بعید نیست، زیرا در صورت احداث خط انتقال برق به پاکستان که امریکا وعده کمکش را سپرده است، هم پاکستان و هم افغانستان و کشورهای دیگر شریک آنها منفعت‌دار خواهند بود که نیروگاه‌های دیگر در رودخانه‌های تاجیکستان ساخته شوند تا در فصل سرما نیز انتقال نیروی برق از تاجیکستان به پاکستان و افغانستان قطع نشود. طرحهایی که روسیه و ازبکستان آنها را به نفع خود نمی‌دانند، یکی به دلیل آن که از بازار در صورت حضور آمریکا و پاکستان خارج خواهد ماند و دیگری به دلیل به گفته خودش پیش آمدن فاجعه‌های زیست محیطی و در اختیار تاجیکستان قرار گرفتن اداره تنظیمی ذخیره‌های آبی منطقه. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
اندیشه ها پیرامون امکان همکاری تاجیکستان و پاکستان در سمت انتقال برق و شما هم نظرهای خود را در این زمینه به ما فرستید. شنونده عزیز آدرس ایمیل ما چنین است: tajik@rfirl.org. تکرار میکنم: tajik@rfirl.org.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226 رمز میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبورد موج 12226 رمز میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
در ایران دادگاه سه فعال حقوق زن را به حکم شرطی شلاق و زندان 6 ماه محکوم کرد. در برابر این دادگاه گفت که عمل کرد این زنها به امنیت ملی کشور خطر ایجاد میکند. اما کیستند این زنها که از جانب مقامات چون جنایتکار و اما از نظر صدها هزار زنهای دیگر چون محافظان حقوق آزادی ها و برابری حق آنها شناخته شدند؟ همکارم سید قاسم قیامپور در این باره گزارش میدهد.
یک دادگاه انقلابی تهران سه خانم را برای شرکت در گردی همایی سیاسی شرطن به 10,000 ضربه تازیانه و 6 ماه زندان محکوم کرد. نسرین افضلی، ناهید جعفری و امین مرتضی در اعمال خلاف به امنیت ملی، خلالدار ساختن نظم و ثبات و سرپیچی از امر پلیس عیبدار شدند. دیگر از حامیان حقوق بشر زینب پیغمبرزاده که سال 2006 در نمایش اعتراضی شرکت داشت با همین گونه اتهامات برای 2 سال محکوم به زندان شده است. گفته می شود که همه ای حکم ها شرطی هند و اما اگر تا 2 سال آینده محکوم شدگان به اصطلاح گناه دیگر صادر کنند حتما به محبس انتقال خواهند یافت. زنان محکوم شده با تصمیم دادگاه راضی نیستند و از بالای حکم به دادگاه تجدید نظر شکایت بردند. زهرا ارزنی وکیل دفاعی نهاد جعفری در صحبت با رادیوی فردا ابراز داشت که هدف از این گونه مرافعه های دادگاهی جلوگیری از ادامه جنبش زنان در ایران است.
جنبش زنان تمام کاراش، تمام خواسته هاش و حتی این طرح اخیری هم که جنبش زنان داره روش کار میکنه، طرح کمپین 1 میلیون امضا، واقعا یه طرح چهره به چهره است و کاملا مسالمت آمیزه. اصلا به نظر من جرمی نیست. تازه من فکر میکنم باید از افرادی هم که توی این طرح شرکت میکنن و کار میکنن تشکر و قدردانی بشه ازش، یا این که زندان برن یا ضرب و شتم انجام بشه روشون. واقعا
خودی خانم جعفری میگوید که 2 سال قبل آنها در کنار بنای دادگاه جمع آمده قطع تعقیب فعالان حقوق بشر را طلب میکردند. اما کارمندان پلیس این نمایش آسایشتر را سرکوب کرده شرکت کنندگان را بلت و کوب کشیدند و بازداشت نمودند. او میگوید که از بالای این رفتار تحقیرآمیز پلیس به دادگاه شکوه کرده است و اما تا هنوز پاسخی نگرفته است.
من اون موقع خیلی ضربه بدی به من زدن و من لثه هام خونریزی کرد، موهام لق شد، حتی از نظر شنوایی من تا یه مدتی شنواییم هم مشکل داشت. واقعا خیلی صدمه بدی دیده بودم ولی تا آن جوابی به من ندادن.
نسرین افضلی در نوبت خود میگوید او نمیفهمد که چرا فعالان حقوق بشر باید بازداشت و مجازات شوند. همه زنهای محکوم شده در معرکه معروف جمع‌آوری 1 میلیون امضا شرکت داشتند. سازماندهندگان این معرکه غیر سیاسی و موقتی می‌خواستند از راه جمع‌آوری امضا مجلس ایران را برای تغییر قوانین از نگاه آنها برای زنها تحقیرآمیز کشور، از جمله در رابطه با تقسیم میراث، طلاق و حفظ کودکان وادار سازند. آنها میگویند که برخی از این قانونها 100 ساله ها پیش قبول شدند و زمانی از بین بردن یا تغییر جدی آنها رسیده است. بعد از شروع این معرکه در ماه آگوست سال 2006 43 تن از زنهای عضو جنبش بازداشت شدند و دادگاه اکثر آنها را در اعمال خلاف به امنیت ملی عیبدار کرده است. دیگر از شرکت کنندگان این معرکه خدیجه مقدم از اوائل ماه در زندان به سر میبرد و دادگاه تهران حکم نمود که او فقط بعد از پرداخت 110 هزار دلار کفالت پولی چهارچوب محبس را ترک خواهد کرد. مهرنگیز کار یکی از حامیان حقوق بشر ایران میگوید که مقامات از گسترده تر شدن جنبش زنان و به آن پیوستن دیگر قشرهای جامعه هراز دارند. او می افزاید که رهبران کشور نمی خواهند فعالان حقوق بشر صدا بلند کنند و محض به همین خاطر دادگاه زنهای فعال را شرطاً از آزادی محروم کرده است. تهران اتهام کشورهای غرب در مورد پایمالشوی حقوقهای زنان در ایران را رد می کند.
محکومیت شرطی 3 فعال حقوق زن در ایران حدوداً 2000 ساکنان شهر الماتای قزاقستان اخیراً دست به تظاهرات زده حکومت را در ناتوانی حمایه حقوق آنها متهم کردند. گپ سر این که خانه های این مردم با هدف بنیاد ساختمان های نو و به قول برخی زمانوی خراب شده است، در حالی که سرنوشت آنهایی که قبلا در این منزل ها زندگی میکردند در حالت نامعین باقی میماند. بنا به کمی زمین در سالهای اخیر قیمت منزل در قزاقستان یک بار بالا رفته، برای بسیاری ها ارزوی دست نارس شده است، صاحب خانه شدند. اما تاجران و صاحب کاران سرپول از راه فساد توسط مسئولین رشوه‌خور دست به بنیاد امارات و منزل های نو میزنند تا که درآمدی هنگفته به دست بیارند. همکاری ما نصیب جان امانی درد مردم بی خانمان الماتا را از زبان خود آنها بازگو میکند.
شرکتداران گردی همایی در باغ کنار شهر الماتا علیه حکومت چنین نداهای اعتراضی بلند میکردند. آنها در دست چنین شعارها داشتند: ما را به سرپناه مگذارید، هر کس به منزل حقوق دارد، ای حاکمیت ما را با یاری شما فریب دادند، جای پستروی نیست، در پسی ما اهل عائله ما هستند و تقدیر خانواده های سهمداران تقدیر کشور است. در بین گرد هم آمدگان برخی از مردم شهر بودند. آنها سهمداران شرکت های بسیار ساختمانی هستند که علیه بندشی آنان قرارهای غیرقانونی حاکمان شهر و ناحیه ها درباره گرفتن مالکیت آنان مبارزه می بردند. برخی دیگر مردم محل های نزد شهری بودند که حاکمیت از قانونی کردن زمین و خانه های آنان را گردانده است. گرد هم آمدگان برای همه این عمل ها حاکمان و مسئولین شهر و ناحیه ها را متهم می دانند. زیرا به گفته شرکت داران گرد همایی، محض آنها فرمان درباره ویران کردن منزل مردم شهرک های شنیرق و بکه را صادر کرده، برخی از آن بناها را به خاک برابر کرده بودند. این در حال است، با تاکید بعضی از گرد هم آمدگان، حکومت درباره دست به ساختمان زدن مردم شنیرق و بکه آگاه بودند و در وقتش از این عمل آنان را جلوگیری نکردند. در بین گرد هم آمدگان همچنین آنانی که از دست حاکمیت عذاب بی‌زمینی و بی‌خانگی کشیدند کم نبودند. در این باره بلیا مستوی و نام ساکن شهرک شنیرق چوین میگوید.
شهرک بیستن جیر آلغمز بس خستاق 30 زوید و قلاتب سودان سودقا بردک سودان جنگ چطه یند اکم بزد سود زندستر پیرمیتب سود امتنمز یند.
بلیا ابراز میدارد که در شنیرق زمین گرفته بودند و حاکمیت 30 خانه را ویران کرد و دادگاه به سود آنها حکم صادر کرد. اکنون حاکم در باره قانونی کردن زمینشان وعده داده و آنها امیدوار هستند تا حاکم گفتهش را اجرا کند. ولی بولات عبیلوف رئیس حزب دموکراتی آزاد بر این است که الان در نتیجه بحران اقتصادی حکومت در حال ضعیف شوی است و از این خاطر آن مسئله زمین و خانه مردم را حل کرده نمی تواند.
برنشه دین قزر اکادومیکا ده اخشا جو. سندقتان قرغوز کمپانیالار اوزه اویلویغ ده پاترل جساب پیریمزیب سنده ممکندگو جو.
آقای عبیلوف می گوید که الان در اقتصاد کشور پول نیست و از این سبب شرکت های ساختمانی امکان بنیاد منزل را ندارند. رئیس حزب دموکراتی آزاد تاکید میکند که ماهی از قزاقستان 1 میلیارد دلار مبلغ بیرون میشود ولی یگان دلار وارد نمیگردد. از این خاطر در بانک و شرکت های ساختمانی مبلغ نمانده. در گرد همایی گفته شد که در این لحظه دشوار باید حکومت راه های رسانیدن یاری به مردم را پیدا نماید. یکی از چنین راه ها به سرمایه گذاران دادن زمین با تامین همه ارتباطات آن. اگر چنین زمین ها بدون رشوه‌ستانی به سرمایه گذاران داده شود، آنها هم برای خود و هم برای سهم گذاران منزل ارزان بنیاد میکنند. شرکت داران گرد همایی در خاتمه قطعنامه را عبارت از 19 بند تصویب کردند که در آن از جمله آنها تامین حقوق های شهروندان قزاقستان به مالکیت خصوصی، دست کشیدن از قرارهای غایبانه درباره جبران از مالکیت محروم کردن و از خانه کوچانیدن را طلب کردند. همچنین در قطعنامه بازنگری منصفانه پرونده جنایی در مورد آرون اوتابیگ و 3 نفر همسفانه وی در دادگاه عالی کشور و آزاد کردن همه آنها طلب کرده شده است. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
تظاهرات مردم بیخانه و در شده در الماتا این حادثه تو اندازه بعضی رویدادهای تاجیکستان را هم به یاد می‌آورد. و در همین جا نشر سیوم و نهایی مجله شامگاهی ما به پایان می‌رسد، اما گفتارهای آزادی را مجله آینده ساز ادامه می‌دهد. از من خداحافظ.
Zeboi tu lo, la vida lo sufi pechon.